آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طبق آخرین آمار در انفجار شب گذشته در شیراز 12 تن کشته و 202 نفر مجروح شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تدوین بسته‌ای پیشنهادی از سوی ایران برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی خبر داد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مرجع رسیدگی کننده به موضوع هسته‌ای ایران است. 25 فروردین 87، 13 آوریل 2008، 6:30 عصر تهران، 4 به وقت پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم، شامگاه خوش. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده و آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. از خبر و فراسوی آن، آنچه که شما میخواهید بدانید. امیدوارم روز بهاری خوبی را پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری رو در کنار ما پیش رو داشته باشید. اجازه دهید پیش از هر چیز خلاصه ای از مهمترین خبرها رو بشنویم. همکنون همکارم بهروز کارونی کنار من در استودیو خبر رادیو فردا نشسته. آقای کارونی، عصر شما هم خوش.
عصر شما و شنوندگان گرامی هم خوش. خبرگزاری های ایران به نقل از ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز گزارش دادند که شمار کشته شدگان انفجار دیشب در این شهر به 12 نفر رسید. بنابر تازه ترین خبرها، در انفجاری که شنبه شب در حسینیه سیدالشهدا واقع در مرکز شیراز رخ داد، حدود 202 نفر نیز مجروح شدند. این انفجار پس از نماز مغرب و عشای دیشب و به هنگام برگزاری مراسمی از سوی کانون رهپویان وصال رخ داد. در همین زمینه در ادامه مجله شامگاهی جزئیات بیشتری را خواهید شنید. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در سخنان امروز خود در جریان مصاحبه مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه فیلیپین که در شهر شانگهای چین برگزار شد گفت جمهوری اسلامی در حال تهیه بسته پیشنهادی برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است تا آن را در گفتگو با طرف‌های مختلف ارائه دهد. به گفته آقای متکی، کشورهای مختلف از جمله گروه 5 به علاوه 1 می‌توانند از این بسته پیشنهادی استفاده کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت دیدار با کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده در جریان اجلاس آتی همسایگان عراق در کویت در دستور کار تهران نیست. کشورهای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 هفته آینده قرار است برای گفتگو درباره برنامه هسته ایران در شانگهای دیدار کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به طور تلویحی از بیمیلی جمهوری اسلامی به گفتگو با کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای‌اش خبر داد. محمد علی حسینی امروز در کنفرانس مطبوعاتی هفتگیش به خبرنگاران گفت تهران آماده است تا با کشورهای اروپایی درباره موضوعات متنوع مذاکره کند، ولی در خصوص موضوع هسته‌ای تنها مرجع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو روز پیش در خطبه های نماز جمعه از آمادگی ایران برای مذاکره با کشورهای غربی سخن گفته بود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز یک شنبه در اقامتگاه آقای اولمرت در اورشلیم بیت المقدس دیدار می کند. دیدار این دو رهبر اسرائیلی و فلسطینی پیشاپیش ملاقات پیش روی محمود عباس با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه جاری میلادی صورت میگیرد و به گفته یکی از مسئولان دولتی اسرائیل هدفش افزایش سطح همکاری و هماهنگی میان دو طرف پیش از این دیدار است. رهبران فلسطینی و اسرائیلی یک هفته پیش نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند. دو طرف میکوشند تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش بر سر تشکیل کشور مستقل فلسطینی به توافق برسند. دولت عراق حدود 1300 سرباز و مأمور پلیس این کشور را به دلیل نافرمانی از انجام وظایف خود اخراج کرده است. عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد این افراد در هفته‌های اخیر از مبارزه با شبه نظامیان شیعه و گروه‌های تبهکار در بصره سرباز زده و یا محل خدمت خود را ترک کرده بودند. زد و خورد میان ارتش عراق و شبه نظامیان در جنوب عراق اوایل فروردین ماه به پایان رسید، ولی درگیری حامیان مقتدا صدر با نیروهای دولتی در شرک صدر بغداد تا به امروز ادامه دارد.
سپاس بهروز کارونی بود و آخرین خبرها. در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله.
کی شود آی نظاره بر دل دار
انفجار در حسینیه 12 کشته 202 مجروح در شیراز حضار میگویند بمب بوده مسئولی میگویند نه باز هم شیراز بیشتر می شنویم از شاهدان عینی.
خیلی ها خونی دست و پا بود که وسط را نزدیک 30 تا اورژانس، یعنی انقدر وحشتناک بود.
و آنهایی که عزیزی را از دست دادند،
یکی از اقواممون که اونجا بودن شهید شدن و ما هم همینجوری اطلاع پیدا کردیم.
اقدام علیه امنیت ملی، اهانت به ملت، نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی، اتهاماتی که در نامه‌ای سرگشاده متوجه رهبر جمهوری اسلامی شده است.
این تهمت‌های ناحقی که اینها در طول این مدت متوجه امثال من کردند، اینا باید یک جاهایی حداقل مطرح بشه، چون اونها ظلم‌هایی که می‌کنن درشون می‌خواد یک جا گفته نشه.
مصاحبه‌ای خواهید شنید با نگارنده نامه احمد قابل. همه اینها و بیشتر از درگذشت هنرمندی خواهیم گفت که آثارش با آثار کمال الملک گره خورده بود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. انفجار در شیراز. همانطور که شنیدید، صدر خبرهای امروز به همین مسئله اختصاص داشت. انفجاری که شامگاه گذشته جان 12 تن را گرفت، البته بر اساس آخرین آمارها تا این لحظه، و بیش از 200 نفر را راهی بیمارستان کرد. اما جزئیات حادثه و دلایل آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. مقام های مسئول در ایران معتقدند که انفجار صرفاً یک حادثه بوده، اما متصدیان مرکزی که انفجار در آن رخ داده میگویند بمبگذاری عامل انفجار بوده است. از رادیو فردا نیما تمدن و جزئیات بیشتر.
مقام های رسمی جمهوری اسلامی روز یک شنبه این احتمال را رد کردند که انفجار شنبه شب شیراز یک حمله بوده است. آنها در عوض تأکید کردند که این انفجار یک حادثه بوده است. انفجار شنبه شب در یکی از خیابان‌های بلوار زرهی شیراز رخ داد. بنا به خبرهای رسمی بیش از 10 کشته و 200 مجروح بر جای گذاشت و شدت آن خانه‌های حدود 2 کیلومتر آن سوتر از محل را تکان داد. محل حادثه حسینیه و در واقع سوله‌ای بوده که زیر نظر یک مرکز مذهبی به نام رهپویان وصال فعالیت داشت و شنبه شب مطابق شنبه شب‌های پیشین صدها زن و مرد برای مراسم مناجات مذهبی، شنیدن سخنرانی و سینه‌زنی در آنجا تجمع کرده بودند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در شب حادثه بین 800 تا 1000 نفر در این محل حاضر بودند. سرپرستی مرکز مذهبی رهپویان وصال را روحانی حدوداً 40 ساله‌ای به عهده دارد به نام حجت الاسلام محمد انجوی نژاد که ضمناً دبیری ستاد نماز جمعه استان فارس را هم به عهده دارد. این چهره مذهبی که در انفجار آسیبی ندیده، علاوه بر مداحی و روزه‌خوانی به سخنرانی‌های مشهور است که در آنها از وهابیون، پیروان آیین بهائیت و حتی برخی مسئولان نظام جمهوری اسلامی و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد.
اینقدر ترویج ریا نکنید در مملکت بابا، اینا اسمش ریاست، ریا گناه کبیره. متاسفانه ملتی که با خیلی چیزهای کمتر از این راضی می‌شد با این آرمان سازی ما دیگه به این راحتی ها راضی نمیشه. کی میتونه شکم مردم رو سیر کنه؟ مصرفگرا بالشون آوردیم. الان راحت به تو همین شهر به بزرگان و علما فحش میدن. خیلی راحت، خیلی راحت.
آقای انجوی نژاد در پی وقوع حادثه شنبه شب نیز با مقام های مسئول در فرمانداری شیراز و وزارت کشور جمهوری اسلامی همگام و همصدا نشد. مسئولان رسمی جمهوری اسلامی تلاش دارند انفجار در شیراز را حادثه تلقی کنند. از جمله معاون امنیتی وزارت کشور انفجار را در پی سهل‌انگاری دانسته و گفته که چندی پیش در محل حادثه یک نمایشگاه ادوات و مهمات نظامی برپا بوده و شنبه شب همین مهمات بر جای مانده در محل منفجر شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با اشاره به در جریان بودن تحقیقات درباره علت حادثه تاکید کرده که اکنون نمیتوان در این باره قضاوت کرد. اما در این شرایط آقای انجوی نژاد به برخی خبرگزاری‌های فعال در ایران گفته است که انفجار کانون رهپویان وصال به گفته او بدون شک بمب‌گذاری بوده است. به گفته این روحانی عده‌ای سعی دارند ماجرا را حادثه جلوه دهند تا به طور غیر واقعی شهر را امن جلوه دهند، در حالی که این وظیفه آنهاست که امنیت ایجاد کنند. همچنین محمد نبی رودکی نماینده شیراز و معاون کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی بودن این حادثه را محتمل دانسته است. در شرایطی که انفجار شنبه شب شیراز امروز در صدر اخبار خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت، این خبر در رسانه‌های داخلی ایران جایگاه چندانی را به خود اختصاص نداد و گزارش‌های مربوط به آن عمدتاً به یکی دو خط اظهار نظر مقامات اختصاص یافت که دلیل انفجار را حادثه می‌دانستند.
خیلی آروم. ما آرزومون شهادته. ما را از این چیزا نمیتونم بترسونم. تو قسمت برادرها بود دارن کار میکنم. بفرم. خواهر با نست منو نگاه کن. خواهرها من خواهش میکنم. شاید یه مورد دیگه هم باشه. آروم برید بیرون. ایشالله شنبه آینده. برو عزیز. بریم بیرون. تو واسه نمیتونیم کار کنیم. کور خوندم. بریم بیرون.
برای صدای آقای انجوی نژاد را می شنیدید، یا انجوی نژاد مسئول اصلی مرکزی که انفجار در آن رخ داد در شیراز، گزارش از همکارم نیما تمدن بود. اما همانطور که پیشتر گفتیم و در همین گزارش هم شنیدید، مسئله اصلی که در حال حاضر به مرکز توجهات بدل شده، دلیل و علت این حادثه است. برای اینکه بیشتر بدانیم به شما تکیه کردیم، میان شما آمدیم، البته از طریق تلفن. لحظاتی پیش گفتگویی داشتم با یکی از کسانی که خانهش در نزدیکی محل انفجار قرار گرفته و خواهرش در لحظه انفجار در مرکز حسینیه حضور داشته.
ما خونمون تو همون خیابونه، یعنی تو خیابون شهید آقایی هستیم. بعد من خودم خونه بودم که یه صدای انفجار خیلی شدیدی که اصلا احساس کردیم که اصلا بمب واقعا سر کوچه خودمون اتفاق افتاده. دیگه همه همسایه ریختن بیرون که همون لحظه خواهرم زنگ زد داشت از کلاس میومد. بعد مثل که از اونجا رفته بوده تو حسینیه. توی حسینیه مثل این که آخر، یعنی دیوار بین آقایون و خانوما، دقیقا انفجار اون آخر صورت گرفته بوده.
شما خودتون بعد از انفجار رفتید به حسینیه که ببینید چطور بوده؟
بله رفتم. اصلا انقدر وضعیت وحشتناک بود.
چطور بود وضعیت؟
اصلا گریتون میگرفت. یعنی خیلی ها خونی، نمیدونم خیلی ها که تو اون نزدیکی بودن، اصلا میگفتن دست و پا بود که وسط را نزدیک سی تا اورژانس مدام خلاف خیابون رو می اومدن. یعنی انقدر وحشتناک بود.
اعلام کردن مسئولین رسمی که علت این انفجار احتمالاً یک سانحه بوده و بمبگذاری نبوده و گفتن که اونجا نمایشگاهی بوده از ادوات و تجهیزات نظامی.
چیزی که هست، یعنی چیزی که ما شنیدیم و دیدیم، فکر نمی کنم این چیزا باشه، چون که اونجوری که می گفتن
چیزی که شما شنیدین چی بوده؟ یعنی
همه می گفتن دیوار بین آقایون و خانوما، یعنی اون دیوار ته، میدونید یه دیوار مثل حالت بوتونی شکله. بعد میگفتن آخر سالن به سلام قسمت که آقایون نشسته بودن این انفجار صورت گرفته، که حتی خانوما هم یه مقدار زخمی شده بودن. اصلا خیلی وحشتناک بود. فکر نمی کنم، چون که خود آقای انجوی که مشکلی براشون پیش نیومده بوده، چون اگه قرار بود اونجا صورت گرفته باشه، فکر میکنم اولین کسی که واقعا زخمی میشد خود آقای انجوی بودن. اینجوری نبوده.
خواهرتون که اونجا حضور داشتن چی میگن از نحوه انفجار و اینا؟ مشاهداتشون در مورد این که انفجار چجوری صورت گرفته؟
دقیقا میگن اینتون فیلم ها بمبگذاری میکنن، ما میبینیم. ما میگفتن اصلا احساس نمیکردم واقعیه، یعنی طوری بود که حتی من موقعی که زمانی که خودم رفتم اونجا، اولا دود که خیلی وحشتناک، همه جا رو واقعا نگاه میکردیم پر از دود بود، ولی چیزی که بود انقدرم شلوغ بود و ازدحام جمعیت زیاد بود که خود آقایی که از 110 اومده بودن میگفتن برای که جمعیت کنار بره الکی بگیم یه بمب دیگه کار گذاشتن که به اصطلاح جمعیت یه خورده کمتر بشه، یه خورده این ازدحام کم بشه.
الان فضای اون محل شما و اطراف حسینیه چطوری هستش؟ پلیس حضور داره یا تدابیر امنیتی وجود داره اونجا یا نه؟
امنیت که اینجا خوبه، یعنی ما مشکلی تو این محیط نداریم، محیط بدی هم نیست، ولی اتفاقا مدام گشت اینجا رد میشه و هر شنبه هم مجلس آقای انجوی برقرار بود. مجلسشون هم طوریه که اصلا سیاسی نیست صحبتشون، بیشتر دعا و نمیدونم صحبت های اینجوریه.
خب نه، الان منظورم اینه که بعد از این انفجار که رخ داده الان چطوری هستش؟ پلیس حضور داره توی منطقه یا جمعیت هستش؟
اصلا اجازه نمیدن فعلا تو خیابون بریم. الان فعلا کسی اجازه نداره بره داخل.
خب یکی از شاهدان عینی حادثه شیراز بود، حادثه انفجار شیراز، واقعی که جان 12 تن بر اساس آخرین آمارها 12 تن از هموطنان ما را گرفت و ده ها تن شاید 100 ها تن را داغدار کرد. تماسی داشتم با یکی از همین داغداران.
یکی از اقواممون که اونجا بودن شهید شدن و ما هم همینجوری اطلاع پیدا کردیم.
در لحظه انفجار جونشون رو از دست دادن یا اینکه به بیمارستان منتقل شدن و اونجا در واقع جونشون رو از دست دادن؟
نه، در جا که نزدیکا چوبانشون رفته بودن برای نماز و اونجا هم مثل که درد تموم شده بودن.
شما میدونین که دقیقاً علت مرگ چی اعلام شده؟ یعنی اینکه مثلا اصابت ترکشی بوده یا اینکه چی بوده؟ یا اساساً به پزشک قانونی مراجعه کردین که اطلاعاتی به شما بدن در مورد نحوه مرگ؟
هنوز اطلاعاتی نیست. اصلاً جوابو کسی نیست.
این فامیل
فعلا نمیدونن.
این فامیل شما از کسایی بودن که همیشه شرکت می‌کردن توی مراسم؟
بله، اونا هم اطراف منزل داشتن که شبان رفته بودن این اتفاقی اون افتاده.
شما میدونین که در این مراسم درباره چه چیزایی صحبت میشده، چه مراسمی اجرا میشده؟
اصلا نه، تفسیر نماز از وقتا سینه زنی و خونیه.
مسئولین اعلام کردن که دلیل این انفجار یک سانحه بوده و بمبگذاری نبوده. مردم چی میگن یا کسایی که مثلا در این مراسم شرکت داشتن یا خودشون زخمی بودن و اینها چی میگن؟
نظره که مختلف، هر کسی یه نظری میده. یکی میگفتن بمبگذاری، یکی میگفتن مثل این که قبلا اونجا نمایشگاه بوده. یک دفعه اطلاعات میدادن، دقیقا هنوز صد درصد مشخص نشده که انفجار بوده یا یه چیز دیگه.
مصاحبه رادیو فردا رو میشنیدید با یکی از داغداران سانحه شیراز.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20 732 59 55 55.
بله، به ما میتونید اسمس بزنید، در پوشش خبری رادیو فردا به ما کمک کنید. در واقع هر دو شخصی رو که صداشون رو شنیدید از کسانی بودن که خودشون با ما تماس گرفتن، به ما اسمس زده بودن و ما هم در واقع با اونها تماس گرفتیم، باشون مصاحبه کردیم. شما هم میتونید در پوشش خبری به ما کمک بکنید. با شماره که شنیدید و الان براتون تکرار میکنم تماس بگیرید: 20 420 733 59 55 55. شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فرداست. ما اسمس های خیلی زیادی دریافت کردیم، هم در مورد مسئله امروز، در واقع دیشب در شیراز، و هم در مورد مسائل دیگه روز که حالا در ادامه مجله شامگاهی اونها رو براتون میخونم و خواهید شنید. در مورد شیراز به عنوان مثال بزرگ مهر برای ما اسمس زده که شک ندارم این بمب شیراز برای برانگیختن احساسات مردم ایران است. البته منظورشون دقیقا مشخص نیست، ولی به هر حال اسمسی بود که به دست ما رسیده. و دولتی شهامت دارد که ناتوانی خود در تحقق نیافتن وعده هایش را بپذیرد. این هم در مورد اسمس، این هم در مورد انفجار شیراز یک شنوندهی برای ما اسمس زده بود که اسمش رو البته ننوشته. ساعت 18:48 دقیقه است به وقت تهران و آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اینها اصطلاحاتی هستند که بسیاری از روزنامه نگاران، پژوهشگران و کوشندگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با اونها آشنا هستند و ده ها و صد ها تن از اونها با همین اتهامات روانه زندان شدند. اکنون اما این اتهامات متوجه بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی شده، البته در نامه‌ای سرگشاده و از طرف یک پژوهشگر دینی. احمد قابل، پژوهشگر دینی، سیاست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و رهبر جمهوری اسلامی رو به دیکتاتوری متهم کرده. برخی از ناظران این گفته‌ها رو که در وبلاگ شخصی آقای قابل منتشر شده بی سابقه می‌دونند. آقای قابل در گذشته هم از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. بهروز کارونی همکارم و چکیده سخنان انتقادآمیز این پژوهشگر دینی.
احمد قابل، پژوهشگر دینی، آیت الله علی خامنه‌ای و آنچه را که باند حاکم بر کشور می‌نامد به براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی از طریق ظلم‌های آشکار به مخالفان متهم کرده است. احمد قابل دفاع از خود، همفکران و برادرش حجت الاسلام هادی قابل را انگیزه انتقاد از آیت الله خامنه‌ای می‌داند.
بیهوده اتهاماتی به اینها زده میشه تحت عنوان اینکه اینا براندازی نرم میخوان کنن و میخوان مثلا نظام حاکم بر کشور رو از پا در بیارن، با اینکه اینها تمام تلاششون اینه که کشور نظم و نظامش خبرجا باقی بمونه، اما به روش دموکراتیک و مبتنی بر خواست ملت. خب این تهمت‌های ناحقی که اینها در طول این مدت متوجه امثال من کردند، اینا باید یک جاهایی حداقل مطرح بشه، چون اونها ظلم‌هایی که می‌کنند دلشون می‌خواد یک جا گفته نشه.
اقدامات فراوان و گسترده علیه امنیت ملی، اهانت به ملت و خصوصا فرهیختگان ملت، نشر مکرر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نقض شدید حرمت روحانیت از دیگر اتهاماتی هستند که از سوی آقای قابل به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که وی بانده حاکم بر کشور مینامد وارد شده است. این پژوهشگر دینی در این ارتباط گفته است انتظار روزی را می‌کشد که در جمهوری اسلامی امکان رسیدگی عادلانه به این اتهامات از طریق یک دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه و قاضی یا قضاتی بی‌طرف وجود داشته باشد. احمد قابل اصرار آیت الله خامنه‌ای در این مورد را که هیچ رأی و نظر دیگری جز رأی او مثلا در مسئله انرژی هسته‌ای نباید مطرح شود، استبداد به رأی یا دیکتاتوری نام نهاده است. مطلب احمد قابل در شرایطی نوشته شده است که برادر او حجت الاسلام هادی قابل دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت در روز 19 فروردین بازداشت شد. حجت الاسلام هادی قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و هتک حیثیت روحانیت به 10 ماه حبس و خلع لباس محکوم شده است. پیش از این نیز احمد قابل در خرداد سال 84 نامه دیگری خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته بود.
من مطلب به وقتی نوشتم آغاز ماجرای تند شدن لحن نیروهای خارجی نسبت به ایران بود و بحث تهدید نظامی. من اونجا در حقیقت بیشتر هشدارم این بود که رهبری و گروه حاکم بر کشور حتی اگر وضعیتشون به جایی برسه که با یک نیروی خارجی بخوان درگیر بشن، باید تمام راه‌هایی که منافع ملت رو حفظ بکنه پیش از اون تست بکنند و حق ندارند بدون نظر ملت ملت رو مجددا گرفتار جنگ بکنند.
احمد قابل به این پرسش که پیش بینی میکند واکنش حاکمیت به این مقاله چگونه باشد پاسخ میدهد:
من خیلی نمیتونم پیش بینی دقیقی داشته باشم. خب خودم هم احتمال برخورد رو میدم و هم احتمال مدارا رو، نه به عنوان اینکه مدارا جزء شیوه حکومت، بلکه توی این 2-3 سالی که من از تاجیکستان اومدم اینجا توی روی به حساب یک رو در وایسی ها مجبور شدن تا حالا تحملم کنن، چون ما همون روزای اول در یک مصافی با وزارت اطلاعات من براشون خط نشون کشیدم، گفتم که یا بذارید از کشور برن بیرون یا من باشم به هر حال اون آدمی نیستم که مطلوب شما باشه. اونا گفتن نه، شما بیرون باشید و خارج از کشور رفتن برای شما از نظر نظام مصلحت نیست، نه برای خودتون نه برای نظام.
مطلب انتقادی آقای قابل یکی از چند مطالب و نامه‌هایی است که در سال‌های گذشته به طور آشکار و علنی خطاب به آیت الله خامنه‌ای و یا مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی نوشته شدند. این در حالی است که تا سال‌ها چنین مطالب و نامه‌هایی علنی نمی‌شدند. دلیل این رویکرد جدید منتقدین داخلی چیست؟ احمد قابل:
اگر میبینید که یه مقدار روند نصیحتگری علنی باب داره میشه، به خاطر اینی که احساس میکنن اون راه‌های پنهانی به نتیجه نرسیده. اگر به نتیجه میرسید شاید نوبت این مرحله دوم نمیرسید، ولی الان همین هم ما میبینیم که خیلی به نتیجه منتج نمیشه و متاسفیم که اگر این به بن‌بست برسه بعد چه راهی باقی میمونه برای اصلاح در این کشور.
احمد قابل پیش از این در سال 1380 بازداشت و پس از تحمل 125 روز زندان انفرادی در اوین به قید وثیقه آزاد شده بود. اتهامات او در آن زمان اقدام علیه امنیت ملی، اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از نامه سرگشاده احمد قابل.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پیش از ادامه مجله شامگاهی اشاره کنم همینجا که اگر میخواید آخرین خبرها در مورد انفجار شیراز رو دریافت کنید میتونید به وبسایت رادیو رادیویی به وبسایت اینترنتی ما مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس ماست و اگر در ایران هستید و با ورود ممنوع اینترنتی مواجه میتونید از میاندره.com استفاده کنید، ابزاری است برای دور زدن فیلترینگ در ایران. ما عباس کاتوزیان نقاش ایرانی که آثارش در قالب آثار رئالیسم یا واقع گرایانه توصیف شده، در حالی که پس از سالها نمایشگاهی از آثارش را در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار کرده بود، چشم از جهان فرو بست. این نقاش پیشکسوت از نسل نقاشان مکتب کمال‌الملک محسوب می‌شد و تنها نقاش ایرانی بود که آثارش در دهه 50 خورشیدی با آثار استاد کمال‌الملک در نمایشگاهی مشترک به نمایش درآمده بود. جزئیات بیشتر مرتضی سپهری.
عباس کاتوزیان نقاش پیشکسوتی که سالها در عرصه نقاشی رئالیستی و فیگوراتیو کار کرد و همانطور که خود میگوید دست کم 600 اثر از او باقی مانده، شامگاه جمعه در تهران درگذشت و یک روز پس از افتتاح نمایشگاهش در فرهنگسرای نیاوران به دلیل ایست قلبی چشم از جهان فرو بست. عباس کاتوزیان به دلیل سبک کار و نیز واقع نگاری در نقاشی‌هایش در تمام دوران حرفه‌ایش از سوی محافل هنری و هنرمندان مدرنیست ایران کمتر مورد توجه واقع شد. این در حالی بود که آثار وی از سوی طبقات پایین دست و متوسط اجتماعی همواره مورد استقبال بوده است. چاپ‌های بیشماری از آثار او در قالب پوستر و کارت پستال در چند دهه گذشته نشانه ای از همین استقبال بودند. محمد ابراهیم جعفری نقاش مدرنیست و استاد دانشگاه حضور عباس کاتوزیان را در نقاشی ایران مهم می داند، چرا که وی با اعتقاد به کارش آن را تا به آخر ادامه داد.
اون شیوه هایی که مرحوم کاتوزیان بهش اصرار می ورزید و توانایی که داشت امروز باز برای ما ارزش خودش رو داره. اصولا هنر یا خلاقیت در تنوع باور شکل میگیره. من حتی امروز با خودم و با استادای خودم که اسم میبرم مسئله دارم که آیا اینا خطی به دیوار جهان کشیدن یا نه. به نظر من اگه اینجوری نگاه کنیم وقت خواهیم دید که عباس کاتوزیان در حالی که به باور ما نیومده اما تو باور خودش انقدر وایستاده که یک کار جالب کرده و اون اینه که همیشه واقعیت رو به واقع تبدیل کرده. یعنی باعث شده که دیگران درباره‌اش حرف بزنن ولو به تمسخر، ولو به قبول نداشتن، اما تعداد زیادی شاگرد رو نگه داشته که این شاگردا پس از مدتی اومدن تو فضای نو و اومدن تو فضای معاصر اما همیشه احترامش رو با اون حفظ کردن برای که توانایی‌ها و ایمان اون رو قبول داشتن.
در شرایطی که هنرمندان معاصر ایران تلاش زیادی برای توجه به آفرینش‌های نوین در فضای جهانی هنر نشان می‌دادند، عباس کاتوزیان به همان شیوه خود ادامه داد و از این بابت انتقادهای زیادی نیز به او شد. منوچهر معتبر، نقاش و طراح مدرنیست، گوشه ای از این گونه قضاوت‌ها را بازتاب می‌دهد.
آقای کاتوزیان آدمی بود که خیلی خوب با نقاشی را یه خود فانتزی کرده بود، یه خود نگاه راحت‌تر و خیلی خیلی ساده‌تر از کاری که مثلا زمان کمال‌الملک انجام می‌دادن انجام می‌داد.
اما عباس کاتوزیان در طول بیش از نیم قرن حضور پیوستش بسیاری از جوانان ایرانی را با آثار واقع گرایانش به هنر نقاشی علاقه‌مند کرد. محمد ابراهیم جعفری این بخش را اهمیت بزرگ کاتوزیان در تاریخ نقاشی ایران می‌داند.
میتونم بگم مهمترین اهمیتی که وجودش داشته اینه که یه وزنه‌ای بود که چون آدم‌هایی که می‌خواستن به نقاشی رو بیارن تحلیل وصول‌تر بود به طبیعت و اون خیال نزدیک‌تر بود، اینا رو میکشید به دنیای نقاشی و من خیلی آدم ها میشناسم از شاگردان اون که خیلی زود به فضای نو اومدن و ولی همه اونا احترامی که قائلن اینه که اون شروع
کرد. اهمیت دیگر کاتوزیان در پیشرو بودنش برای استفاده از مدل زنده به جای طبیعت بیجان در نقاشی ایران است، نکته‌ای که منوچهر معتبر بر آن انگشت می‌نهد.
اینا جرأت کردن مثل اروپایی‌ها که از روی طبیعت کار کنند و فکر کنم خود کاتوزیان هم شاید تو موقع شاید اولین آدم ها بود که شروع کرد از روی خود طبیعت پوسته انسان کار بکنه که من درست یادم هست که یه تعداد زیاد کار از بخلول کرده بود که درویشی بود که خیلی قیافه خوشایندی داشت و دوست داشت مدل بشه و به هر حال از روی مدل زنده من فکر کنم شاید میتونیم بگیم که از جلودارها بودن که شروع کردن. ما تو موقع از مدل زنده استفاده نمی کردیم، بیشتری کارامون یا تو حوزه مینیاتور بود یا کار کپی بود، ولی اگر اونا نبودن ما هم نبودیم.
صدای منوچهر معتبر را می شنیدید. عباس کاتوزیان نقاشی که نامش با نام کمال الملک گره خورده بود از میان ما رفت. گزارش همکارم مهرداد سپهری بود.
رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست در تهران، 16 و 30 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما را از آن میشنوید از رادیو فردا. امیدوارم که در 30 دقیقه گذشته که مجله شامگاهی پخش میشد همراه ما بوده اید و از آن اطلاعاتی را که خواسته اید دریافت کرده اید. امیدوارم در نیم ساعت آینده همچنان شنونده رادیو فردا باشید. انتخابات سرنوشت ساز سیاسی در ایتالیا، مذاکرات اتمی مقامات جمهوری اسلامی به رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی و سفری به آشویتس، جایی که صدها هزار نفر جان خود را از دست دادن نیم قرن پیش، در ادامه همه اینها را خواهید شنید و بیشتر. اما پیش از آن بار دیگر نگاهی به آخرین خبرها.
با سلام، خبرگزاری های ایران به نقل از ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز گزارش دادند که شمار کشته شدگان انفجار دیشب در این شهر به 12 نفر رسید. بنابر تازه ترین خبرها، در انفجاری که شنبه شب در حسینیه سیدالشهدا واقع در مرکز شیراز رخ داد، حدود 202 نفر نیز مجروح شدند. این انفجار پس از نماز مغرب و عشای دیشب و به هنگام برگزاری مراسمی از سوی کانون رهپویان وصال رخ داد. فیلمی از لحظه وقوع انفجار در این حسینیه در میانه برگزاری مراسم نوحه خوانی با حضور حجت الاسلام محمد انجوی نژاد، دبیر ستاد نماز جمعه استان فارس، در اینترنت منتشر شده که نشان می‌دهد هنگام وقوع حادثه ده‌ها تن از افراد مشغول سینه زنی و عزاداری هستند و با انفجار ناگهانی وحشت زده محل را ترک می کنند.
کی شود آین زاره بر دل دار.
ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز اعلام کرد بررسی های کارشناسانه برای تعیین علت حادثه ادامه دارد. علی معیری رئیس پلیس استان فارس پیشتر گفته بود امکان دارد که این حادثه به واسطه انفجار مهمات به جای مانده از یک نمایشگاه مربوط به جنگ ایران و عراق روی داده باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این نشست‌ها اغلب دیگر مذاهب به ویژه وهابیت و بهائیت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در سخنان امروز خود در جریان مصاحبه مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه فیلیپین در شهر شانگهای چین گفت جمهوری اسلامی در حال تهیه بسته‌ای پیشنهادی برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین المللی است تا آن را در گفتگو با طرف‌های مختلف ارائه دهد. به گفته آقای متکی، کشورهای مختلف از جمله گروه 5 به علاوه 1 می‌توانند از این بسته پیشنهادی استفاده کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت دیدار با کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده در جریان اجلاس آتی همسایگان عراق در کویت در دستور کار تهران نیست. کشورهای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 هفته آینده قرار است برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران در شانگهای دیدار کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تلویحاً از بیمیلی جمهوری اسلامی به گفتگو با کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته‌ایش خبر داد.
آخرین خبرها بود با مهرداد سپهری. 47 میلیون ایتالیایی از 8 صبح یک شنبه امروز تا 2 بعد از ظهر دوشنبه فردا فرصت دارند تا برای انتخاب پارلمان جدید و دولتی که در 4 سال آینده اداره کشور رو به عهده خواهد داشت به پای صندوق رأی برند. نظرسنجی ها به طور متفق القول سیلویو برلوسکونی ثروتمندترین مرد ایتالیا رو از همکنون برنده این انتخابات می دونند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
در ایتالیا در این ساعات با وجود اینکه رسانه ها حق انتشار هیچ نظرسنجی را تا بسته شدن صندوق های رای ندارند، بازار شرط بندی در رابطه با برنده انتخابات یکشنبه و دوشنبه گرم است. آخرین نظرسنجی های انتشار یافته اگرچه در رابطه با درصد اختلاف رای ائتلاف میانه و راست به رهبری سیلویو برلوسکونی ثروتمندترین مرد ایتالیا و ائتلاف میانه و چپ که شهردار سابق روم والتر ولترونی را به رهبری انتخاب کرده است با هم اختلاف دارند، ولی یک صدا همگی سیلویو برلوسکونی را برنده اعلام می کنند. نظرسنجی ها البته همیشه در ایتالیا با واقعیتی که از صندوق رای بیرون می آید همسو نبودند و تا کنون چندین بار دچار اشتباه شدند. کارشناسان معتقدند ایتالیایی ها اگرچه به راستگرایان رأی می دهند، ولی در پاسخ به نظرسنجان از این گزینه‌شان شرم داشته و در بسیاری موارد خود را هوادار نیروهای چپگرا معرفی می کنند. کارشناسان همچنین معتقدند این بار ایتالیایی ها بیش از گذشته در خلوت کابین حوزه رای بیش از آن که به راست و چپ بیندیشند دستهایشان را در جیب کرده و با در نظر گرفتن شرایط مالی شخصیشان رای خواهند داد. ایتالیایی های بهار 2008 میلادی نسبت به بهار دو سال پیش که انتخابات قبلی برگزار شد و اداره کشور به ائتلاف میانه و چپ به رهبری رومانو پرودی سپرده شد فقیرتر است. بیکاری در دو سال گذشته در این کشور افزایش یافته است و در عوض مردم بخشی از قدرت خریدشان را از دست داده اند. بیش از 1 میلیون ایتالیایی در دو سال گذشته به خط فقر نزدیک شدند و به ویژه بازنشستگان نمی توانند حداقل مایحتاج خود را بدون کمک فرزندانشان، البته در صورتی که آنها هم بیکار نباشند، تأمین کنند. ایتالیایی ها این بار با مشکل دیگری نیز در گزینش ائتلافی که قرار است کشورشان را در 4 سال آینده اداره کند مواجه هستند. آنچنان که هفته نامه آمریکایی نیوزویک نوشت و در ایتالیا نیز کم و بیش همه با این تحلیل موافقند، 80% برنامه دو ائتلاف اصلی یکی است و هیچ کدام نیز نمیتواند راهگشای مشکلات اقتصادی ایتالیا باشد. ایتالیا که یکی از 8 قدرت صنعتی جهان است، امروز از سوی قدرت‌های اقتصادی جدیدی چون چین و هند در آسیا و یا اسپانیا در اروپا به چالش کشیده شده است. بسیاری از ایتالیایی‌ها معتقدند برای خروج از بحران کنونی و بهبود موقعیت اقتصادی کشور و همچنین انجام اصلاحات ساختاری، مشارکت دو ائتلاف میانه و راست و میانه و چپ برای تشکیل دولت اتحاد ملی همچنان که در آلمان اتفاق افتاد بهترین گزینه است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در میون خبرهایی که هر روز در کانون توجهات سیاسی و رسانه‌ای قرار میگیره، البته یک خبر همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده. برنامه اتمی تهران و قصه های دنباله دارش. در ادامه همین ماجراهای دنباله دار، غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فردا دوشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. بهروز کارونی گزارش وبسایت رادیو فردا در این خصوص رو با آگاهی شما میرسونه.
ملاقات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی صورت میگیرد که نمایندگان گروه کشورهای 5+1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین همراه با آلمان قرار است 4 روز دیگر در شانگهای چین با یکدیگر ملاقات و گام‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. محمد سعیدی معاون آقای آقازاده که وی را در این سفر همراهی می‌کند، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است این دیدار به درخواست دو طرف صورت می‌گیرد و ایران قصد دارد در مورد برنامه آینده هسته‌ای خود از جمله استفاده از سانتریفیوژهای پرسرعت برای غنی‌سازی توضیح دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه هفته گذشته در دیدار از تأسیسات هسته‌ای نتنز از آغاز نصب 6000 سانتریفیوژ جدید خبر داد. آقای سعیدی در این مورد گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این موضوع پیش از اعلام خبر اطلاع یافته بود. و افزود بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی ایران ادامه می‌یابد ولی تمامی ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای این کشور برطرف شده است. محمد البرادعی 2 ماه پیش در گزارش خود با اشاره به اینکه ایران همکاری لازم برای پاسخگویی به پرسش‌های آژانس را داشته است، در این حال اعلام کرد که جمهوری اسلامی به ابهامات تازه پاسخ نداده است. این ابهامات شامل آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلهک‌های هسته‌ای است که بر روی موشک سوار می‌شوند. معاون آقای آقازاده همچنین گفت مشوق‌های اقتصادی نمی‌توانند موجب شوند که ایران غنی‌سازی را متوقف کند و کشورهای 5+1 باید سیاست منطقی‌تری با ایران در پیش بگیرند و پیشرفت‌های هسته‌ای و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را قبول کنند. در ماه ژوئن سال 2006 گروه 5+1 مشوق‌های اقتصادی به ایران پیشنهاد داد و از تهران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. همکاری با ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و تجارت بیشتر در زمینه‌های انرژی، کشاورزی و تکنولوژی از جمله مشوق‌های پیشنهادی این گروه به تهران بود. اما ایران تا کنون این پیشنهادها را رد کرده و به غنی‌سازی ادامه داده است. آمریکا و غرب ایران را متهم به ساختن بمب اتمی می کنند. این در حالی است که تهران همواره این اتهامات را رد می کند و هدف برنامه هسته‌ای خود را صلح آمیز و برای تولید برق می خواند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. اینجا پراگ رادیو فرداست. صدای ما را از استودیو خبر می شنوید از مجله شامگاهی. گفتم در این مجله سفری خواهیم داشت. سفر به کوره های آدمسوزی، آن هم با گروهی از ایرانیان مقیم آلمان که برای اولین بار تصمیم گرفتن از باقی مانده های یکی از مخوفترین قتلگاه های تاریخ معاصر بشر دیدن کنند. از اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی طی جنگ جهانی دوم در لهستان اشغالی، از آشویتس. اردوگاه هایی که قتلگاه تقریبا 1.5 میلیون یهودی و صدها هزار نفر از اسلاو ها، کولی ها و دیگر اقلیت ها و مخالفان فاشیسم بوده. این سفر با هدف ادای احترام به قربانیان آشویتس و با کمک نهادی وابسته به بنیاد هاینریش بول در آلمان و یک سازمان غیر دولتی به اسم فروم گفتگوی ایرانیان در برلین برگزار شده. از رادیو فردا همکارم توماج تاهباز همسفر این گروه از ایرانی هاست و ما هم با توماج تاهباز و همسفرانش همراه می شویم.
سفر ما با اتوبوس شروع میشه، از شهر کراکوف داریم میریم به سمت آشویتس. همه نشستن توی اتوبوس، اتوبوس پر از جمعیتیه که دارن با هم صحبت میکنن و خودشون آماده میکنن برای اون چیزی که قراره ببینن تا چند لحظه دیگه. از یکی از همسفرها میپرسم فکر میکنه چه چیز رو قراره ببینه.
در با توجه به هیچ دور نه چیزی ندارم، برداشتی ندارم، میشن تو بجز فیلم های اینجا اونجا دیدم در مورد نحوه کشتار و ابعاد این جنایت رخ داده، بیشتر هر چیزی احساس میکنم که چیزایی رو خواهم دید که به شدت برام غیر منتظره باشه.
میرم به سمت کمیس بهبهانی، کسی که از طرفش خبردار شدیم درباره این سفر. اینجا توی گوشه اتوبوس میبینم که یه دستگل خیلی بزرگ هست که به زبانهای انگلیسی، فارسی و آلمانی روش یه چیزایی نوشته شده. بذاریم بیشتر در این مورد از خود آقای بهبهانی بپرسم.
این دستگل یه حالت ما به اسم پرچم ایران دادیم، به سرنگ درست کردن و یه متن فارسی نوشتیم جمعی از ایرانیان و برای ادای قربانیان هولوکاست.
آقای بهبهانی چی شد که اصلا به فکر افتادین برای این سفر؟ چطور شد که جمع شدین دوره هم و شروع کردین تصمیم گرفتین برای اینکه به این سفر بیاین؟
ایدهش هم در واقع از ایران اومد. یعنی وقتی که یه کسی میگه که آقا هولوکاست وجود نداره، اسم ایرانیان صحبت میکنه، به خصوص کسی که نماینده‌ایه که رئیس جمهوره. و ما تو آلمان این مشکل رو داشتیم که آقا شما با آقای احمدی نژاد هم نظرین یا نه، شما معتقدین هولوکاست هست یا نه. و بعد روی این حساب برای اینکه بگیم ما نماینده خودمون هستیم، احتیاج به نماینده ای نداریم که از طرف ما حرف بزنه، برای اینکه یه نمایش، یه حالت سمبولیک ایجاد بکنیم، خوشبختانه نزدیک 30 نفر رو جمع کردیم، گفتیم که میریم اونجا و ادای احترام میکنیم، میگیم که ما با مذاهب دیگه اختلافی نداریم، ما با فرهنگ‌های دیگه هم اختلافی نداریم، برای اینکه جنگ فرهنگ‌ها نباشه میخوایم یه عمل سمبولیک انجام بدیم.
اینا به سمت یکی دیگه از همسفرها. خب اینم که شما چرا اومدین به این سفر؟
والا این سفر دوم منه و مایل بودم یک بار دیگه اینجا بیام و در واقع تجدید خاطره بکنم، مخصوصا که برای بچه‌هام توضیح بدم. بچه‌هام تاریخ آلمانو میخونن، بخشی از تاریخ آلمانه و باید دقیق‌تر راجع بهش تحقیق کرد، دقیق‌تر دونست، و برای من یه فرصتی بود که تو این سفر شرکت کنم.
خیلی ممنون. سراغ شما میایم. برای چی به این سفر اومدیم؟ فکر می‌کنین چه چیزی خواهید دید؟
من باید راستشو بگم، سال‌های سال بود که دوست داشتم، آرزو میکردم که بیام اینجا دیدن اینجا، چون در این باره بسیار خوندم و میخونم. میخواستم از نزدیک بیام اون جایی که این همه ستم به مردمی رفته، چون بر پایه اون خانده های من که همش هم بنچاکمندن، بیش از 1 میلیون نه تنها یهودی های لهستان، یهودی های اوکراین، یهودی های لهستانی، آلمانی، چکسلواکی در اینجا کشته شدن، از میان رفتن. و این کمترین کاریست که من میتونم بکنم، بیام اینجا دست کم پاس این کشته شدگان رو داشته باشم.
خیلی ممنون از شما. خیلی جلوتر از این اتوبوس نمیتونم برم، برای اینکه گل و برای اینکه نیفته با یک شال قرمز بستین خیلی سخت به صندلی. ان شاء
الله نمیفته، برای اینکه به هر حال ما تا اونجا باید بریم و برسونیم این گل به جایی که به هر حال برنامه‌ریزی کردیم.
همسفرای ایرانی من الان کنار ورودی موزه وایسادن، جایی که با سیم خارداری که قبلا برقش فصل می‌شده محافظت می‌شده، کنار در معروفی که روش به زبان آلمانی نوشته آربایت ماخت فرای، یعنی کار آزاد میکنه آدم ها رو، واژگانی که بعدها بارها تکرار شد و ایهامش برای همیشه موند، کار آدم رو آزاد میکنه. در اردوگاه کار اجباری، اردوگاه مرگ آشویتس هستیم با همسفرهای ایرانی که باشون ادامه میدیم سفر رو.
میخواد یه چیزی رو قبول کنه، کورکورانه. چطور میشه که یه خلقی این ایدئولوژیش به دست به جنایت میزنه؟ این
باور نگردنی.
هم سفره من از هر فرصتی استفاده میکنن تا در مورد چیزی که دارن اینجا میبینن با هم صحبت بکنن.
تکرار میشه.
چجوری تکرار میشه؟
توی یوگسلاوی تقریبا یه همچین چیزی هم پیش اومد دیگه.
این تاریخ اینجا تکرار میشه؟ این ابعاد نیست.
نه خب مسلمه نیست این ابعاد، اما ما فکر میکنم تاریخ همیشه تکرار شده بدون اینکه آدم ها ازش چیزی یاد بگیرن، درس عبرتی ازش یاد بگیرن. متاسفانه
اعضای گروه جایی وایسادن که قطارهای ممنوع از جمعیت رو به اینجا می آوردن، از اینجا انتخاب می کردن و بلافاصله کسانی رو که به حمام‌های مرگ می فرستادن یا بلافاصله کسایی که می کشتن رو اینجا انتخاب می کردن و معمولا پیرترها و بیمارها رو خیلی سریعتر می کشتن. اون چیزی که باقی مونده الان ساختمان‌های نیمه خرابه، بخش بزرگی از آشویتس و بیرکنا و بخش بزرگی از حمام‌های مرگ و کوره‌های آدمسوزی رو خود آلمانی‌ها قبل از اینکه اینجا فرار بکنن یا دستگیر بشن خراب کردن. همین موقع متوجه شدم که یه گروهی از آلمانی‌های گروهی از توریست‌های آلمانی که اومدن به بیرکنا برای تماشا، اتفاقا با تعجب داشتن به این دسته گل نگاه می‌کردن. یکیشون اومد سمت من، ازم پرسید که این جریان چیه و من داشتم توضیح می‌دادم بهش. و گروه های دیگه هم هستن که همین الان دارم میبینم که دارن جمع میشن اینجا و دارن به دستگل نگاه میکنن که روش به زبان انگلیسی و آلمانی و فارسی نوشته برای ادای احترام به قربانیان هولوکاست. نمیشه پنهان کرد که مردم در واقع با تعجب به این جریان نگاه میکنن. چند نفر دیگه هم همین الان از جلوی گروه داره رد میشه، باز هم دستگل رو دیدن و من میبینم که دارن دست تکون میدن برای اعضای گروه. پیشتراز بگی چه یکانش گروه به ایران چی کوک سروب شجرانی تو تاینا نه همه، ولی ظاهرا از دیدن گروه ایرانی اینجا تعجب نمیکنن. همین الان با چند تا جوون لهستانی صحبت میکردم که میگفتن اتفاقا براشون اصلا عجیب نیست که چند تا ایرانی اومدن، یعنی گروه ایرانی اومدن اینجا و معتقدن که موضوع هولوکاست یک موضوعی که هر کسی به تنهایی خودش باید دربارش تصمیم بگیره و اونا هم فکر نمیکنن که با گفتهای سیاستمدارا در گوش کنار دنیا چیزی از واقعیت کم یا زیاد بشه و آدما خودشون میتونن همیشه بیان و ببینن. شما فکر کنید برای ایرانیایی که هیچ وقت اینجا رو ندیدن تأثیری داره دیدن اینجا؟
اولین تأثیرش اینه که آدم اصلا بی زبان هست از اینکه تصوراتی که خودش قبلا خونده دیده توی تلویزیون توی رسانه گروهی، بعد اینجا در واقع اون پایه این دستگاه آدمکشی رو به صورت مادی ببینه. کاش امکانی می بود که بچه مدرسه های ایران آدم دست جمعی برای یه مسافرت آموزشی 3-4 روزه اینجا می آورد و می دیدن که چیز در دنیای سیاست چه اتفاقات افتاد، این دموکراسی های امروزه و آزادی هایی که ما داریم زیر این دموکراسی چه لایه های عظیمی از خون و خاکستر و زندگی آدم های تا آخرین لحظه فکر می کردن که بی جورش خواهد خوشبخت بشن و اینا رو دیدن حتما چیز
تحصیل دارد. از یک سفر طولانی نسبتا خسته کننده آخر شب به رستوران آریل یا رستوران معروف یهودی توی منطقه سابقا یهودی نشین کراکوف میاییم تا همه غذا بخورن و استراحتی بکنن. کم کم وقتش رو پرسم که چه احساسی داشتن از این سفر و از اون چیزایی که تو این چند وقت دیدن.
احساس که دوباره عظمت فاجعه‌ای که اتفاق افتاده در واقع یه برای من مثل یک عزاداری خیلی عمیق، یه حالتی که بعد از دست دادن یه عزیزی آدم به دست میاد. تمام روز من تا عصر و غروب چیز بود. الان تو جمع این دوستانه که یعنی در واقع فرآیند چیز میشه، سرپوش گذاشته میشه و من میگم این نسل ما داره عزاداری چیز گذشتگان میکنه. به هر موقع من اینجا میام، هر موقع توی آشویتس وارد میشم، نمیتونم جلو اشک خودم بگیرم و این احساس غم وحشتناکی و احساس گناهی که آدم میتونه هر لحظه میتونه واقعا به همچین جنایتی دست بزنه. از خودم سوال کردم که چه سیستمی باعث میشه که آدم های معمولی رو اینطور جانی کنه.
آخر این سفر طولانی همسفرها تو رستوران نشستن و دارن غذا میخورن و موسیقی گوش میدن. جوون ترین همسفر ما یه دختر 13-14 ساله است به اسم رویا که گوشه رستوران خوابش برده. موقع خدافظی از همسفرها پدرش ازم میپرسه فکر میکنی رویا بعد از این سفر چه خوابی داره میبینه؟ من واقعا نمیدونم رویای نوجوون الان داره خواب چی رو میبینه.
مشاهدات توماج تاهباز بود و همراهانش در سفری با آشویتس. همسفر رادیو فردا هستید. سپاس. اما میتونید بیشتر از این هم در کنار ما باشید. نزدیکتر و همراهتر میتونید با ما صحبت کنید. صدای شما بخشی از برنامه های ما خواهد بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا. خب من شماره تماس، شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 00420221111. شماره یکی که میتونید باش تماس بگیرید. نظر خودتون رو در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز یا هر اون چیزی که فکر میکنید در مورد برنامه‌های ما با ما در میون بگذارید. صدای شما هم در بخش‌های خبری رادیو فردا در مجله‌های خبری پخش خواهد شد، هم در برنامه صدای شما. اما باز می‌گردیم به مطلب اصلی امروز. خبر اصلی امروز همونطور که شنیدید، کشته شدن 12 تن بر اساس آخرین آمارها و مجروح شدن 202 نفر در انفجار شیراز در حسینیه سیدالشهدا واقع در مرکز این شهر. از شما خواسته بودیم به ما اس ام اس بزنید، از شما خواسته بودیم در پوشش خبری به ما کمک کنید. این کار رو کردید. ما تا حالا با چند نفر از کسایی که شاهد این مسئله انفجار در شیراز بودن صحبت کردیم، تماس گرفتیم، باز هم به ما اس ام اس زدید و ما باز هم عرض گذاشتیم نظر دادن شما رو و با شما صحبت کردیم. همکارم گلناز اسفندیاری، باز هم برمیگردیم به مسئله انفجار در اینجا، با یکی از کسانی صحبت کرده که خودش از نزدیک شاهد وقوع انفجار بوده. میشنویم مصاحبه رو.
ساعت 9 و دقیقا با دوستم رفتیم بیرون برای وضو گرفتن. بعد هنگام که بیرون بودیم مثلا نگاه کردن و 13 دقیقه بود مثلا داشتیم میومدیم بیرون که یه دفعه یه صدای فجیع اومد. فکریم مثلا خیلی فجیع بود، خیلی وحشتناک بود، همه جا خاک گرفت، همه جا دود گرفت، خیلی بد جور بود. بعد اومدیم گفتیم چی شده؟ گفتن که بمب منفجر شده، همه دخترها خوابیده بودن، شیشه تو گردنشون بود، صورتشون خونی بود، خیلی وحشتناک بود.
میشه کمی هم راجع به این مراسم دیروز توضیح بدید؟
هر هفتگیه، هر هفته این مراسم بوده. 10 سال این مراسم هر شنبه برگزار میشه. مشکلی وجود نداشته. الان نمیدونم این بمب از کجا اومده.
شما گفتید بمب، در این در صورتی که مقامات میگن ظاهرا این حادثه بوده و بمبی در کار نبوده. شما چرا فکر میکنید که بمب بوده؟
چون مطمئنم.
چرا؟ از یعنی چه شواهدی، چه چیزی دیدید که مطمئنید که بمب منفجر شده؟ مقامات گفتن که ظاهرا قبلا اونجا یک نمایشگاه دائمی دفاع مقدس بوده در انتهای اون سالن حسینی، شما که هر هفته اونجا میرید اینو دیده بودید این نمایشگاه و فکر میکنید احتمال این انفجار از اون باشه؟
نه از اون نه. اگر نمایشگاهی بود ما هم میرفتیم میدیدیم، ولی نمایشگاه داخل این معراجی که بوده چرا میم هست چیز هست، ولی اینا رو خونسا میکنن بعد میذارن داخل اونجا. اصلا محال همچین چیزی که بمب و حالا میم و این چیزایی که میارن خونساشو نکنن، حتما اینا خونسا میکنن بعد میارن. بعد اون قسمت زیر معراج قشنگ اونایی که دیدن میگن چند نصفه پایین.
و خودتون از آشنایاتون کسی اونجا بودن زمان انفجار؟ شما گفتید خودتون برای وضوء اومده بودید بیرون.
از دوستان بودن داخل حسینیه، دوستان خیلی زیاد بودن و الان دوتاشون تو بیمارستان هن، یکیشون وضعشون خیلی خرابه، یکیشون زیر عمل شهید شده.
بعد شما دیدید که اوضاع چطور بود بعد از انفجار اونجا؟ چه خساراتی وارد شده بود؟
خسارت دیوار بین را همه منفجر شده بود، ریخته بود تمام شیشه ها. حالا همسایه ها رو نمیدونم، میگفتن شیشه های همسایه هم افتاده ریخته، این کل شیشه های حسینیه ریخته بود و مردم هم کفشاشو نمیدونم چی شده بود، گم شده بود، همه رو شیشه ها را میرفتن خودشون رو میبردن بیرون، نمیدونم اصلا خیلی وحشتناک بود.
انفجار شیراز و اختلاف نظرها، ادامه اختلاف نظرها بر سر چرایی اون، مصاحبه گلناز اسفندیاری بود با یکی از شاهدان عینی.
سوپر مصاحبه با
سوپر دایی جان،
سوپر ایرج پزشکزاد.
برای من نیم ساعت دلیل آورد که توطئه 11 سپتامبر کار انگلیسا بوده.
در مورد سوپر دایی جان
و کلی مسئله دیگه
به زودی در رادیو فردا.
سه شنبه و پنج شنبه، تکرار میکنم، سه شنبه و پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا مصاحبه با خالق دایجان ناپلئون. حتما همراه ما باشید بشنوید، سه شنبه و پنج شنبه. و در اینجا در لحظات دقایق پایانی مجله شامگاهی طبق معمول نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب. اما پیش از اون یاد داشت کنید 0-0-420-733-59-55-55 پیامک گیر ماست.
دنیای ورزش.
در حالی که هنوز حریفان تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی دیدارهای مرحله مقدماتی جام جهانی مشخص نشده است، کویت یکی از حریفان ایران در گروه پنجم مقدماتی در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال عمان می رود. به نوشته روزنامه‌های کویتی این بازی دوستانه روز 29 اردیبهشت ماه جاری در کشور کویت برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران پیش از این اعلام کرده بود که در حال مذاکره با مقامات ورزشی چند کشور از جمله ترکیه، عمان، مالی و مصر است تا برای تیم ملی فوتبال ایران دو دیدار تدارکاتی را ترتیب دهد. تیم ملی ایران در گروه پنجم مقدماتی جام جهانی سال 2010 در کنار تیم‌های کویت، امارات و سوریه قرار دارد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در سومین بازی خود در این چارچوب روز 13 خرداد ماه به مصاف تیم ملی فوتبال امارات خواهد رفت. حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان و قهرمان وزنه‌برداری ایران از حضور در مسابقات وزنه‌برداری آسیا انصراف داد. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران دلیل انصراف رضازاده از مسابقات آسیایی ژاپن را بهتر ظاهر شدن در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن ذکر کرد. رضازاده تا کنون دو مدال طلای دسته سنگین وزن المپیک را در کارنامه دارد و امیدوار است که در مسابقات المپیک پکن سومین مدال طلای این بازی‌ها را صید کند. بازی‌های المپیک سال 2008 از روز 18 مرداد ماه در شهر پکن پایتخت چین آغاز خواهد شد. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا دیشب در مقابل رکرتیوو با کسب نتیجه مساوی متوقف شد تا فاصله خود را از صدر جدول رده‌بندی لالیگا بیشتر کند. شب گذشته و در آغاز هفته 32 لالیگا بارسلونا در زمین رکرتیوو به تساوی 2-2 تن داد تا با 60 امتیاز در مکان دوم جدول در فاصله 6 امتیازی رئال مادرید قرار بگیرد. در بازی دیگر شب گذشته والنسیا در ادامه ناکامی‌هایش با نتیجه 1-2 در مقابل میهمانش راسینگ سانتاندر مغلوب شد. ادامه این دیدارها امشب پیگیری می‌شود که در مهمترین مسابقه شاهزادگان رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از رئال مورسیا پذیرایی خواهند کرد. و در فوتبال انگلیس امشب از دقایق دیگر یک بازی سنتی و پر از کرکری در دستور کار است که طی آن تیم منچستر یونایتد در اولد ترافورد میزبان آرسنال است. شیاطین سرخ در حال حاضر با 77 امتیاز پرچمدار جدول رده‌بندی لیگ جزیره هستند و توپچی‌های آرسنال با 71 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارند. جدا از این موقعیت جدولی